رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
دوران قارات دورانی بود که دم به دقیقه معاویه رخنمایی میکرد. یارانش و قدرت نظامیش رو به رخ امام میکشید و امام نمیتونست در برابر این قدرت نمایی معاویه اقدام خاصی کنه. معمولا هم این حملات به صورتی بودن که تا یاران امام میخواستن به منطقه مورد حمله برسن، نیروهای معاویه برگشته بودن به منطقه شام. و این یعنی دوران قارات دوران تقابل و رویارویی اراده ضعیف یاران امام با نقشهای پر از فریب و نیرنگ معاویه بود.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب امير
المؤمنين يعصوب الدين امام المؤمنين اخو الرسول زوج الفتور امام ابو الحسن امير المؤمنين علي بن ابي طالب.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو قسمت قبل درباره مردم کوفه و عباراتی که امام نسبت به مردم کوفه و خطاب مردم کوفه تو نهج البلاغه داشتن صحبت کردیم. قرار شد تو این قسمت یکم به خود دوران قارات و حملاتی که معاویه به سرزمین‌های اسلامی داشتن حرف بزنیم. خب تو نهج البلاغه به چندین مورد از حملات معاویه اشاره شده و عبارات امام در مواجهه و رویارویی با این حملات آورده شد. برای مثال یکی از فرماندهان معاویه که به مناطق تحت تسلط روف امام حمله کرد، سفیان ابن عوف بود. سفیان خودش نقل میکنه که یه بار معاویه منو احضار کرد و بهم گفت که با یه سری از نیروهای جنگی برو به سمت فرات و به شهر هیت که بالاتر از شهر علنبار عراقه، اونجا حمله کن و هر لشکری رو که در این شهر پیدا کردی نابود کن. بعدش برو به سمت شهر علنبار و اونجا رو هم هدف قرار بده. اگر تو شهر علنبار نیروی ندیدی، برو به سمت مدائن و به اونجا حمله کن، بعدش هم برگرد شام. ولی حواست باشه که به کوفه نزدیک نشی. چون در واقع حمله به شهر علنبار و مدائن حمله به خود کوفه است و این کار قلب عراقی‌ها رو می‌لرزونه و دوستان ما رو هم خوشحال می‌کنه. بعد سفیان ابن عوف نقل می‌کنه که معاویه به من گفت هر کسی رو دیدی که حکومت من رو قبول نداشت بکش و همه روستاهایی که تو راهتن رو نابود کن، اموالشون رو غارت کن. سفیان هم به سمت شهر اید حرکت کرد و وقتی به اونجا رسید هیچ نیروی تو شهر ندید. یعنی در واقع شهر از نیروی نظامی خالی بود. برای همینم هم به سمت شهر علنبار رفت و یکی از فرماندهان امام به نام حسان ابن حسان بکری که مقاومت میکرد در برابر امام رو به شهادت رسوند، که خود این شهادتش هم یه داستان مجزایی داره. وقتی خبر به امام رسید امام خیلی ناراحت شدن. اما نکته ای که من میخوام اینجا بگم اینه که وقتی اول کار سفیان ابن عوف به شهر هیت رسید، شهر رو خالی دید و خب این داستان داره. یعنی فرمانده شهر کمیل ابن زیاد بود، همون شخص معروفی که دعای کمیل بهش منصوبه و در واقع امام دعا رو به اون شخص یاد دادن. کمیل فرمانده شهر هیت بود. یه روز بهش خبر رسید که مردم منطقه قرقیسیا میخوان حمله کنن به شهرهای تحت تصرف امیرالمؤمنین که یکی از این شهرها هم شهر هیته. خب منطقه قرقیسیا هم یکی از مناطق مهم بین شام و عراق به حساب میومد و جز مراکز تجاری بود. کمیل گفت من بیام پیش دستی کنم و حمله کنم به منطقه قرقیسیا. برای همینم وقتی که حمله کرده بود و در واقع نیروهاشو از شهر هیت برده بود بیرون، سفیان ابن عوف به منطقه هیت رسید و شهر رو خالی دید و برای همینم غارت کرد و رفت. خب اشتباه کمیل کجا بود؟ اشتباه کمیل این بود که این حرکت پیش دستانش رو با امام هماهنگ نکرده بود و این باعث شد که نبتونه جلوی دشمن رو تو منطقه قرقیسیا بگیره و نبتونه از شهر تحت تصرف خودش محافظت کنه. لذا نامه 62 که نهج البلاغه، نامه امام در واکنش به این اقدام کمیل. امام در این نامه یه نکته خیلی مهم می‌فرمایند اساساً سستی و اهمالکاری انسان در انجام کارهایی که بر عهده اوست و اصرار و پافشاری در انجام کاری که ربطی به او ندارد نشانه واضحی از ناتوانی او و فکر ویرانگرش است. میگه یه آدم بی فکر، یه آدمی که فکر ویرانگری داره، آدمیه که وظیفش رو انجام نمیده، میره کار مستعبی میکنه. بعد خطاب به کمیل مینویسن که مشغول شدن تو به حمله به اهل قرقیزیا و رها کردن محافظت از مرزهایی که تو را مسئول آنها کرده ام، در حالی که کسی در آنجا نبود تا محافظت کند و سپاه دشمن را از آن مرزها دور کند، ایده اشتباهی بود و تو در حقیقت پلی شدی تا دشمنانت از آن بگذرند و به دوستانت حمله کنند. تو نه ضربه شستی به دشمن نشان دادی و نه از خودت هیبتی در دل او ایجاد کردی، نه از همشهریهایت حمایت کردی و نه امیر و فرمانده‌ات را از دخالت مستقیم در منطقه بی‌نیاز ساختی. پس نامه 61 که نهج‌البلاغه در واقع توبیخ نامه‌ای که امام به کمیل ابن زیاد می‌نویسه به خاطر عملکرد اشتباهی که به خاطر حمله سفیان ابن عوف در سال 39 هجری قمری نشون داد. باز یکی از اتفاقات دیگه‌ای که در حمله سفیان ابن عوف افتاد و در نهج‌البلاغه انعکاسش اومده، بحث اون زن یهودی که تو قسمت قبل بهش اشاره کردم و خیلی هم معروفه بین عامه مردم. جریان این اتفاق رو امام در خطبه 27 نهج‌البلاغه بیان می‌کنن. من از روی متن می‌خونم تا کاملا واضح بشه که این قضیه چی بوده و چه اتفاقی افتاده. این خطبه رو امام خطاب مردم کوفه میگن. همکنون فرمانده لشکر معاویه سفیان ابن عوف با سپاهش وارد شهر انبار شده و فرمانده من حسان ابن حسان بکری را کشته و سربازان شما را وادار به عقب نشینی کرده است. همچنین به من خبر رسیده که یکی از آنها به خانه زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان که در پناه اسلام بوده وارد شده و خلخال، دستبند، گردنبند و گوشوارهای آنها را غارت کردند، در حالی که آن دو زن هیچ وسیله‌ای برای دفاع از خودشان به جز گریه و التماس کردن نداشتند. سپس بعد از این همه جنایت هیچ کسی به آنها حمله نکرده و آنها با غنیمت فراوان به شهر و دیار خودشان بازگشتند بدون اینکه حتی یک نفر از آنها زخمی بردارد یا قطره خونی از او ریخته شود. پس واقعا که اگر برای این حادثه تلخ مسلمانی از غم و اندوه بمیرد، سرزنش نخواهد شد، بلکه از نظر من کار درستی است. پس در واقع امام به خاطر اینکه خلخال از پای یک زن یهودی و البته خلخال از پای یک زن مسلمان برداشته شده بود، اینطوری اظهار ناراحتی کردن. حواستون باشه که تو این قضیه فقط بحث یک زن یهودی نبوده و بحث حد که حرمت یک زن مسلمان هم مطرح بوده و شاید علت تأسف زیاد امام بیشتر به خاطر این بوده باشه که اینها هیچ مانعی در مسیرشون نداشتن و هیچ کسی نبوده که بلند بشه و از کیان مسلمین حمایت کنه. هر کس بوده کشته شده، بقیه هم ساکت رفته بودن تو لونه‌هاشون خزیده بودن تو دشمن بیاد غارت کنه و بره. شاید این بی غیرتی علت تأسف امام بوده بیشتر از اینکه خلخال مسئله تأسف امام باشه. بگذاریم. یکی از حملات دیگه معاویه به سرزمین‌های تحت تصرف امام که تو نهج‌البلاغه باز بهش اشاره شده، حمله بسر ابن ارتاد بوده. بسر ابن ارتاد مأمور شد از سمت معاویه که به سه شهر مهم مدینه، مکه و منطقه یمن حمله کنه. خب قبل از اینکه بخوام عبارات امام رو در واکنش به حملات بسر بگم، یه نکته خیلی قابل تأمله. اونم اینه که طبق اقوال تاریخی وقتی بسر اول به مدینه وارد شد، فرمانده امام فرار کرد. خیلی راحت. یعنی ابو ایوب انصاری فرار کرد و قشنگ منطقه رو و شهر رو دو دستی تقدیم بسر کرد. بعدش وقتی بسر رفت سمت مکه، فرمانده امام تو شهر مکه هم فرار کرد. یعنی قسم ابن عباس اونم فرار کرد. جانشینش هم کشته شد و دوباره شهر دو دستی افتاد دست بسر. تو یمن هم همینطور بود. یعنی فرماندهان امام فرار کردن راحت. و در واقع وقتی ما تاریخ رو میبینیم نه تنها مردم عادی کوفه، بعضی از یاران امام هم که امام روشون حساب میکرد، در لحظه که بعد وای میسادن و مقاومت میکردن فرار کردن و کار رو به دست دشمن دادن. خب این مسئله خیلی قابل تأمله. امام هم اون افراد رو سرزنش کردن. طبق اقوال تاریخی نزدیک 30,000 نفر رو بسر تو این حملات کشت، حتی هم شاید بیشتر. امام تو خطبه 25 نهج البلاغه در واکنش به اقدامات بسر اینطوری فرمودن: به من خبر رسیده است بسر ابن ارتاد بر یمن تسلط یافته است. به خدا قسم من میدانستم که مردم شام به زودی بر شما غلبه خواهند کرد، زیرا آنها در یاری باطلشان وحدت دارند و شما در دفاع از حق متفرقید. شما امامتان را در مسیر حق نافرمانی میکنید و آنها امامشان را در راه باطل اطاعت میکنند. آنها نسبت به رهبرشان امانت دار هستند و شما خیانتکارید. آنها در شهرهایشان به اصلاح و آبادانی مشغولند و شما سرتان به فساد و خرابکاری گرم است. پس امام بعد از اینکه بسر تونست به تمام اهدافش برسه، یعنی هم مدینه، هم مکه و هم یمن رو بگیره، کار رو به جایی رسوند که امام در خطبه 25 صراحتن میگن که همکنون به جز شهر کوفه که هنوز برش تسلط دارم و حکم من در اون نافذه، هیچ سرزمین دیگه‌ای تو دست من باقی نمونده. ای کوفه، اگر تو تنها سرمایه من در برابر دشمن هستی، آن هم با این همه سرکشی و نافرمانی که داری، چهرت زشت باد که ای کاش تو هم نبودی. پس در واقع قارات کار رو به جای رسوند که سرزمین‌های بزرگ تحت تصرف امام هم از دست امام خارج شد و کوفیان بازم هیچ اقدامی برای این روند رو به افزایش نداشتن. تو حکمت 261 اومده که وقتی نیروهای ارسال شده از سمت شام به منطقه انبار رسیدن که گفتیم داستانش اونجا و غارت کردن، امام اول یه خطبه میخونن که مردم کوفه رو تهییج کنن و ترغیب کنن به جهاد و مبارزه با لشکر معاویه، که خب همون خطبه 27 نهج البلاغه است. بعدش امام صبر میکنن ببینن اینا چه واکنشی از خودشون نشون میدن، ولی امام میبینن که انگار نه انگار، اصلا اینا انگاری ککشون هم نمیگزه. برای همینم امام حرکت میکنن به بیرون شهر کوفه و در نزدیکی شهر کوفه منطقه نخیله که در واقع لشکرگاه امام بود و نیروهای نظامی امام اونجا بودن توقف میکنن. طبق حکمت 261 یه عده از مردم کوفه میان و به امام میگن که یا امیرالمومنین شما نگران نباشید، ما خودمون حلش میکنیم، میریم و دفاع میکنیم. و خب اینا طبق اقوال تاریخی انقدر تعدادشون کم بود و فقط هم شعار میدادن که امام برمیگرده بهشون میگه که به خدا قسم شما حتی من را از شر خودتان هم در امان نگه نمیدارید، چه برسد به شر دیگران. اگر مردم در گذشته از ظلم و ستم حاکمانشان شکایت میکردند، امروز من از ظلم مردمم گلایه دارم. اصلا انگار من فرمان بردارم و آنها فرماندهند، گویا من اطاعت کننده هستم و آنها دستور میدهند. پس امام اصلا برمیگرده میگه شما فقط دارید شعار میدید. باز تو خطبه 29 امام به این دورنگی و شعارهای پوچ و توخالی مردم کوفه اشاره میکنند و میفرمایند که سخنان و شعارهای پرحرارت شما حتی سنگهای سخت و محکم را هم در هم میشکند، ولی در مقام عمل به گونه‌ای رفتار میکنید که دشمنانتان را به طمع میاندازید. در جلساتتان با صدای بلند رجز میخوانید و میگویید که چنین و چنان خواهیم کرد، اما هنگامی که جنگ با دشمن فرا میرسد میگویید ای جنگ از ما دور شو و فرار میکنید. پس امام یه عقبه از مردم کوفه تو ذهنشون بودن که در واکنش به حرف مردم کوفه در حکمت 261 اینطوری فرمودن که شما حتی من رو از شر خودتونم نمیتونید نگه دارید، که مثلا حالا همین چند نفر میخواد برید کمک کنید، اول باید یه دست بشید، وحدت پیدا کنید، یه ثبات در عقیده پیدا کنید، بعدن اقدام کنید. باز در همون حکمت اومده که دو نفر از یاران امام میان و به صورت خصوصی به امام میگن که ما فقط اختیار خودمون داریم، من و برادرم چیکار کنیم؟ کوفیان هم که اینطوریان، اگر دستور بدید ما خودمون پاشیم بریم بجنگیم، ما در خدمت شما هستیم. اینجاست که قربت امام خیلی واضح و روشنه، که امام در جوابشون میفرمایند شما کجا و خواسته های من کجا. یعنی شما دو نفر نمیتونید، باید مردم کوفه بلند شن اقدام کنن، که اقدام نمیکنن و از دست شما چند نفر از یاران با وفای منم کاری بر نمیاد. و این خب قربت امام رو نشون میده. خب چند مورد از حملاتی که معاویه در دوران قارات داشته و در نهج البلاغه هم انعکاسش رو می‌بینیم و واکنش های امام رو اشاره کرد. به هر حال حملات پیاپی و ایذای معاویه ادامه پیدا کرد در دوران قارات و امام هم از قبل از شروع این حملات به دنبال فراهم کردن یه لشکر بودن تا برن و مستقیم و رو در رو با خود معاویه بجنگن و کارو تموم کنن. یه عبارتی تو نهج البلاغه ما داریم، خیلی عبارت عجیب و قابل تأملیه. من میخوام دوستان عزیز یکم روی این عبارت بیشتر تأمل کنن و خودشون هم فکر کنن ببینن چه نکات مهمی رو میتونن از این عبارت در بیارن. امام در خطبه 100 نهج البلاغه میفرمایند که راهنمای پرچم جبهه حق، که بر اساس سیاق کلام معلوم منظور امام خودشونن، میگه راهنمای پرچم جبهه حق سنجیده و از روی فکر حرف میزنه و به دور از عجله و شتاب و با توجه به همه جوانب قیام میکنه و وقتی هم که قیام میکنه با سرعت و قدرت پیش میره. پس هنگامی که شما از او اطاعت کردید و مقامش را بزرگ داشتید، مرگ او فرا میرسد و خدا او را به جهان بعد میبرد. بعد شارعین نهج البلاغه گفتن که این منظور خود امامه، منظور از راهنمای پرچم جبهه حق. و علتش چیه؟ علتش اینه که از زمان به خلافت رسیدن امام، گفتیم که امام به دنبال فراهم کردن یه لشکری بودن برای اینکه مستقیما برن با رأس فتنه یعنی معاویه بجنگن و کار رو تو شام تموم کنن. خب موانعی پیش اومد، یاران خودی اومدن، گل به خودی زدن، جنگ جمل بود و خب امام با فتنه ناکسین و مارقین مواجه بودن. ولی زمانی که جنگ نهروان تمام شد، به مرور در طی این حملات امام بالاخره با هزار زحمت تونست یه لشکر قابل توجهی رو جمع کنه در اواخر دوران قارات. یعنی تو دوران قارات امام دائما به اینها تذکر میداد، اینها بلند نمیشدن و بسیاری از سرزمینها رو از دست دادن، ولی بالاخره در اواخر دوران قارات امام تونست یه لشکری رو که طبق اقوال تاریخی حدود 100 هزار نفر بودن رو جمع کنه تو اطراف کوفه. و در واقع بر اساس اونچه که تو تاریخ اومده، بیشترین نیروی که امام تونست در طول این سالهای خلافت جمع کنه تو همین زمان بود که حدود 100 هزار نفر بودن. و خب هر 10 هزار نفر هم یه فرمانده براشون تعیین شده بود و اینا آماده جنگ بودن. اما همونطوری که امام علی پیشگویی کردن، با شهادت امام علی این نیرویی که با هزار زحمت با هزار مشکل جمع شده بود از هم پاشید، عملا روحیه‌شون رو از دست دادن. البته بعد از شهادت امام علی، امام حسن خواستن کار رو تموم کنن و در واقع خواستن کار نیمه تمام امام علی رو تموم کنن و با همین یاران به جنگ با معاویه برن، ولی دیگه این نیروها اون انگیزه روز اولشون رو نداشتن. از اون ورم کارا و تطمیعها و تهدیدهای معاویه روی این گروه اثر گذاشت و در واقع این 100 هزار نفر آروم آروم از هم پاشیدن، طوری که حتی فرمانده نظامی امام حسن رو هم معاویه خرید و خب فرار کرد رفت سمت معاویه. حالا یه بحث دیگه است، ولی بحث من سر اینه که چرا دقیقاً اون زمانی که امام علی داشت به هدفش میرسید و این لشکر داشت فراهم میشد، قضای الهی باعث شد امام به شهادت برسه و کار امام علی در نابودی معاویه نیمه تموم بشه. و خب شما میدونید اگر این کار نیمه تموم به پایان میرسید و امام علی فرصت نابودی معاویه رو پیدا میکرد، کاملا داستان تاریخ عوض میشد. دیگه بنی امیه ای نبود، دیگه فرصتی برای بنی العباس پیش نمی اومد. و این به نظرم یک مسئله مهمه که ما باید بهش فکر کنیم. چرا خدا چنین مقدر فرمود که دقیقاً در همون لحظه حساس تاریخی که بالاخره انگار یه تعدادی از کوفیان سر عقل اومده بودن و یه تعداد قابل توجهی نیرو جمع شده بود که حالا بریم با معاویه بجنگیم، ما میبینیم امام علی به شهادت میرسه و نیروهای جمع شده هم انگیزشون رو از دست میدن و از هم میپاشه. لذا نابودی معاویه به یه آرزو تبدیل میشه و این جمله خطبه صد نهج البلاغه به نظر من یک مسئله قابل تأمله. حالا نمیخوام بحث رو خیلی طولش بدم، اما ما در طول این 40 سال هم میبینیم که در بعضی از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی مناگهان یکی از عناصر خیلی کارآمد و کسی که خیلی ما بهش امید داشتیم رو از دست میدیم و بسیاری از افراد، بسیاری از نیروهای انقلابی ناامید میشن. به نظر میرسه این یه سنت تاریخیه، این یه سنت الهیه، یه نقشه است. در واقع شاید نباید معمای خدا به این راحتی حل بشه. شاید نیاز هنوز افرادی به وسیله معاویه و معاویه ها امتحان بشن و معمای بنی امیه به این راحتی نباید حل بشه. بنی امیه باید بمونه تا یه سری افراد رو امتحان کنه، یه سری از افراد رو به شهادت برسونه، یه سری از افراد رو به ضلالت و گمراهی برسونه و در واقع یه ابزار برای تحقق سنت الهی. البته این بحث جبر و اینها رو ایجاد نمی‌کنه، فعلا هم جاش نیست من اینجا بحث کنم، ولی به این معنا نیست که خدا با اجبار داره یه سری آدم رو به شهادت میرسونه یا گمراه میکنه. نه، همه اینا ابزارن، همه اینا اختیار دارن، ولی مهندسیش رو خدا به گونه ای انجام میده که به راحتی معمای خلقت حل نشه و به راحتی شیطان و شیطان صفتان دستشون رو نشه تا خدا بتونه انسان‌ها رو به وسیله این شیاطین که یکیش همین معاویه است، یک شیطان انسی، امتحان کنه. خب این یه حقیقت تلخی که ما تو تاریخ شاهدش هستیم و احتمالاً در آینده هم دوباره شاهدش خواهیم بود. خلاصه این دوران، دوران قارات بود، دورانی که دائما معاویه حمله میکرد و امام نمیتونست به وسیله نیروهای ضعیفش دفاع درستی از کیان جامعه اسلامی داشته باشه چون ابزار و نیروش رو نداشت. امام خیلی سعی کرد اینها رو بیدار کنه تا اینکه بالاخره در یک زمانی که شاید دیر بود تونست 100 هزار نفر رو جمع کنه و ببره در اطراف شهر کوفه، منطقه نخیله، مستقر کنه و آماده جنگ تا اینا برن بجنگن. اما بازم سر و کله یه سری انسان نادون پیدا شد و اونها کاری رو انجام دادن که معاویه میخواست انجام بده ولی نمیتونست و این باعث شد ورق تاریخ برگرده و با به شهادت رسوندن امام علی باعث شدن که معاویه به آرزوش برسه و باعث شدن که تاریخ کاملا تغییر کنه و سیر دوران تلخ و رنجبار اهل بیت شروع بشه و شدت بگیره. این آدمای نادونی که دارم میگم همون خوارجن، ابن ملجم مرادی. تو قسمت بعدی ما میخوایم درباره خوارج صحبت کنیم و اقدامی که تو این برهه حساس تاریخی انجام دادن برای به شهادت رسوندن امام علی. خب میدونید فقط نقششون به شهادت رسوندن امام علی نبود، کسای دیگه هم تو لیست ترورشون بودن، ولی خب اونها محقق نشد و فقط امام علی به شهادت رسید و ورق تاریخ برگشت. ان شاءالله تو قسمت بعدی درباره لحظات پایانی حیات امیرالمومنین صحبت میکنیم که تو نهج البلاغه اومده عباراتش، از خوابی که امام میبینن، از صحبتی که با پیامبر میکنن و بعدش ضربتی که میخورن و نحوه مواجههشون با قاتلشون که این باز تو نهج البلاغه اومده و عدالتی که امام در اون لحظات پایانی حیاتشون داشتن و وصیت‌های پایانی امام و بعد هم درباره یه سری از پیشگویی‌های امام صحبت میکنیم که امام آینده بعد از خودشون رو پیشگویی کرده بودن و در واقع درباره تحولات تاریخ بشری یه سری پیشگویی‌ها کرده بودن که تو نهج البلاغه اومده. پس با ما همراه باشید تا این لحظات پایانی حیات امیرالمومنین رو از دریچه نهج البلاغه شاهد باشیم و آخرین لحظات امیر بیان رو از دریچه کلامشون و از دریچه کتاب ارزشمند نهج البلاغه مشاهده کنیم. راستی رادیو منایش تا حالا بیش از 170 قسمت پادکست در موضوعات مختلفی مثل تاریخ جهان و تاریخ ایران تولید کرده که با جستجوی رادیو منایش در گوگل، کست باکس یا ایتا به همشون میتونید دسترسی پیدا کنید. اگه از این پادکست هم خوشتون اومده، برای تولیدات بیشتر و بهتر از رادیو منایش حمایت مالی کنید. برای حمایت مالی هم میتونید به سایت manaj.ir مراجعه کنید. لطفاً در قسمت بعدم با من همراه باشید تا بیشتر درباره لحظات پایان امیرالمومنین حرف بزنیم. وقتتون بخیر. یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir